بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شجره طیبه. مکان حسینیه عشاق الحسین. زمان 21 اسفند ماه 1394.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام تسلیت و مناسبت این ایام، ما دیشب پیرامون بحث شجره طیبه و یا شجره مبارکه صحبت کردیم و عرض کردیم که این وعده است که خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام داد و این خاندان رو مبارک قرار داد و وعده داد نسلی از پاکان از ابراهیم به دنیا خواهد آمد که برکت یافتن یعنی هدایت یافتن مردم زمین به واسطه این هاست، هم به سبب خوب بودن حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم شایسته اینه که ذریه خوبی داشته باشه، و هم از این جهت که خیلی خوب بود و امتحانهای سنگینی رو پس داد و به مقام امامت رسید، خدا یه ذریه وعده داده شده رو، یک افراد وعده داده شده رو در ذریه او قرار داد. یعنی من عرض کردم که هر دوتاش بود، یعنی هم چون خوب بود میتونست بچه خوبی داشته باشه، من میدونم این لطف خدا به کسی بکنه که ذریه خوبی داشته باشه. و اما حضرت ابراهیم دنبال یه ذریه خاص بود، دنبال چند تا آدم خاص بود. اینکه حالا مثلا 50 تا 100 تا 200 تا چه میدونم 1000 تا پیامبر توی نسلش قرار بگیرن خوبه، اما این مد نظر حضرت ابراهیم نبود، چند نفر خاص رو میخواست و دغدغه داشت که اونها تو ذریه من باید باشه، باید برای خدا نیست، یعنی دوست داشت. آزمون پس داد گرفتش که شب آینده در مورد این صحبت خواهیم کرد. اما شاخ و اینکه هر کسی در مقابل این شجره بیسته ملعونه. نکته سوم این که این شجره نکته دیگه هم این که این شجره آخرالزمان رو رقم خواهد زد، منجی آخرالزمان که یک هدایت عام در کل جهان شکل خواهد گرفت و عموم امتهای زمین نعمت هدایت رو پیدا خواهند کرد از اولاد حضرت ابراهیم. شروع کردیم از تورات، شروع کردیم مثالهای رو آوردیم که دقیقا به عنوان از اولاد ابراهیم به عنوان یک درخت یاد شده بود، و این که صرف این که یک نفر از عهد عتیق و عهد جدید صرف این که نفر بچه حضرت ابراهیم باشه دلیل بر خوب بودنش الزاماً نیست. و صحبت حضرت یحیی رو شنیدیم که گفت چی؟ فکر نکنید شما بچه حضرت ابراهیم دیگه تمومه، خدا این سنگا میتونه برای ابراهیم بچه درست کنه. آدم باشید، میوه بدید، چه جور شاخه‌ای هستید که میوه نمیدید؟ پس این شاخه از این شجره، شجره درخت، از این درخت شاخه بریده میشه و چی؟ جهنم، آتش میزنه، به درد نمیخوره، میوه نمیده. اما امشب میخوام راجع به حضرت مسیح صحبت کنم. ببینم حضرت مسیح علیه السلام چه چیزه گفت. حضرت یحیی بود. حضرت یحیی 6 ماه یا 9 ماه قبل از حضرت مسیح به دنیا آمده. فاصله سنیش اینطوره. حالا هر سری نقل قول دیگه هم هستش. انجیل متی باب 12 میگه حضرت عیسی داره میگه، میگه یا درخت را نیکو گردانید و میوه‌اش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوه‌اش را فاسد. تکی بده روشن کنید. نمیشه درخت خوب میوه فاسد بده، درخت فاسد میوه خوب بده. تکلیف خودتون روشن کنید. زیرا که درخت از میوه هایش شناخته میشود. ای افعی زادگان. میگه جالب اینه، هم حضرت یحیی هم حضرت عیسی کلا بیرون میگن افعی زاده. چگونه میتوانید سخن نیکو بگویید و حالان که بد هستید؟ زیرا که زبان از زیادت دل سخن میگوید. چیکه تو دلتون رو بیارید. میگه شما نفاق دارید، ته دلتون نجاست، مت حرف قشنگ میزنید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی‌دارد و مرد بد از خزانه بد خود چیزهای بد بیرون می‌آورد. دیگه به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. می‌بینیم برخلاف اینها حضرت ابراهیم خود، حضرت عیسی خودش یهودیه. یعنی از بنی اسرائیل اومده، آخرین پیغمبر یهوده. داره تأکید می‌کنه روز داوری چیه؟ هست. چیزی که اینا سال‌ها سعی کردن از بین چیه عملا برده بودنش. گفتم فکر نکنم چی این دنیاست. اون طرفی هم هستش. اینجا باز میبینید داره به شجره تاکید میکنه. یعنی اینا که من مثال میخوام براتون بیارم این که ببینید عزیزان خیلی از اقلیت‌ها با همین صحبت شیعه شدن. دلیلش هم میدونید چی بوده؟ بابت این بوده که وقتی من یه مطلب گفتم سندش رو خوندم. چیزی دارم از کتابش حرف میزنم. رفته پرسیده از اون کسی که حالا بزرگ اون مذهبشون بوده جواب نگرفته. ما موارد متعددی رو دوستان که تو دفتر اون اصلا دیدن. چه تماس بگیرن چه حضوری بیان. برای همین باید ببینید که این متعدده، یعنی یک برداشت از یه آیه از عهد عتیق نیست یا از عهد جدید. متعدد پیامبران مختلف یا خود از لسان خدا دارن میگن که آقا خدای داره میگه. و من پیامبر اینجا به نیابت از خدا دارم این حرفو میزنم. هی شجره درخت چی اینقدر مثال میزنن اینا؟ چی میخواستم بفهمونم به این بنی اسرائیل؟ متا باب 21 خیلی جالب. اما رؤسای کهنه، کهنه یعنی کاهنا و کاتبان چون عجایبی که از او صادر میگشت معجزات عیسی رو میدن و کودکان را که در هیکل در معبد سلیمان فریاد برآورده هوشیانا پسر داوود میگفتن دیدن شعار میدادن. وقتی اینا دیدن بچه ها شعار میدادن که مبارک حضرت عیسی، که این همان مسیح وعده داده شده است. غضبناک گشته به وی گفتن نمیشنوی آنچه اینها میگویند؟ این جوابشونو بده، برگرد تو دهنه اینا بزن بگو نه من مبارک نیستم مثلا. عیسی به دیشان گفت بلی، مگر نخونده اید که از دهان کودکان و شیرخوارگان هم را مهیا ساختید؟ مدل جواب دادن حضرت عیسی خیلی جالبه، یعنی یک جوری غیر مستقیم جواب میداد، دهن اینا رو میبست، میگو چجوری بچه میتونه حمد بگه حرف خوب بزنه؟ یعنی میخواستن میرا بگن چون این بچه هم هیچی نمیفهمن، جوابشونو بده. پس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیتانیا رفته در اونجا شب را به سر برد. اینجا خیلی خیلی مهمه این عبارتی که این بندی که میخوام بخونم. بامدادان چون به شهر مراجعه میکرد گرسنه شد. حضرت عیسی در کنار یک درخت انجیر دید. نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. درخت انجیر اومد انجیر بخوره، دید درخت میوه نداده. پس آن را گفت، به درخت گفت از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود. تا که؟ تا ابد. که در ساعت درخت انجیر خشکید. گفت ایشالله دیگه میوه دار نشی. درختم خوش شد، برگش ریخت. تمام این شاگردا که این بغل واسه حواریون به قول ما کپ کردن. اول از این معجزه، دوم احتمالا این سوال براشون پیش میاد که این همه درخت میوه نداره ما بریم خشکشون کنیم. این رفتار از حضرت مسیح منطقیه؟ از یه پیامبر معصوم یه درخت ولا میوه نداره برام پیوند بزنن این شرطشو فراهم کنن؟ غیر اینه چرا بره خود درختو داره خشکش میکنی؟ پس آن را گفت از این بعد میوه تا بعد بر تو نشود که در ساعت درختن، در ساعت یعنی در لحظه خشکید. چون شاگردان این را دیده متعجب شده گفتن چه بسیار زود درخت انجیر خشکیده شد. این خیلی مهمه، اینی که اینجا حضرت مسیح علیه السلام به اینها میگه. بله با 21 تو ادامش اتفاق میفته، وارد معبد میشه و شروع میکنه با این خاخاما بحث کردن. یه بخشیش دیروز انجام داد که اونا گفتن این جالای حرفی بچه‌ها رو بگید، دوباره رفت برگشت شروع میکنه هی سوال پرسیدن. سوالایی هم میپرسه بابا 21 خیلی جالب. اولا این حضرت عیسی هموجنیزه پاستوریزه که مسیحی‌ها تعریف کنه اینجوری نیست. حضرت وارد معبد سلیمان میشه، لغت میزنه زیر میزه کفتر فروشا و قماربازا و فلان اونجا، ببین چی شده دیگه تو معبد از سلیمان کفتر میفروختن و نمیدونم چیکار میکنن. آره بابا لغت زد، گفت جمع کنید ببینیم بابا چه خبر، اینجوری ریختیدن چه جای عبادته شما؟ الان حرم آبرزا میای بیرون پریده هرچی جمع کرده بودی تو حرم. بازار اسلامی اینجوری نبوده، بازار اسلامی متناسب بوده. درست مرکزیت بازار اسلامی مسجد بوده، بعد اصنافی که دور مسجد قرار میگرفتن متناسب با روحیه عبادت بودن. میدیدید عطرفروشی ها بودن، بعد عطارا بودن، یعنی یه جوری بود که آرام بود. بعد اون ته تا مثلا بازار مسگرا رو میذاشتن برای سرسو. اینجا مثلا شما میای همین الان داره لباس میفروشه میگه یک وضعیه. اونا دیگه رفتن تو نان بنی اسرائیل، تو خود معبد سلیمان دکون نسخشون رو بساط کرده بودن. اینجا حضرت عیسی میاد اینا رو میریزه به هم و شروع کردن سوال پرسیدن. این خواخوام هم ترسیدن، هم معجزاشو دارن میبینن، هم از اونور حرفایی که داره میزنه یعنی شماها چیه؟ برید کنار دیگه، جایگاه خودشون از دست میدن، از طرف دیگه حسادت میکنن، از طرف دیگه از مردم میترسن. بارها در انجیل نقل شده که اینا میترسیدن حضرت مسیح بکشن، بس که مردم طرفدارش بشن. یه جایی داریم که سقف خونه رو برداشتن برای اینکه مردم حضرت عیسی رو ببینن، اینقدر الزام زیاد شد. ببینید چه جوری بوده، میترسیدن. اینجا حضرت عیسی شروع میکرد با اینا سوال جواب کردن، اینا رو تو چالش مونداخت. و مسئله دیگر بشنوید، ببینید چی میگه حضرت عیسی به این خواخاما. میگه صاحب خانه‌ای بود که تاکستانی قرض نموده، یه باغ انگوری کاشته بود، خطیره گردش کشید و چرخشی در آن کند و برجی بنا نمود. حالا چرخش میگم معنی حوزه توش قرار داد، یه ساختمان واسه ساخت تو وسط باغش. پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد و چون موسم میوه نزدیک شد غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه های او را بردارن. یه چهار تا سرایدار هم براش گذاشت، بعد آدماشو فرستادن وقت میوه انگوره، برید انگور رو بردارید بیارید. اما دهقانان غلامانش رو گرفته بعضی را زدن و بعضی را کشتن و بعضی را سنگسار نمودن. خوب متوجه میشید اینجا داره در زبان بی زبانی ماجرای خدا رو میگه که دین و سپرده دست شما خاخاما این باغ. بعد یه پیغمبری که میفرسته ببینه چه غلطی شماها کردید، بعضی رو میزنید، بعضی رو کشتید، بعضی هم چی؟ سنگسار کردید. نمونش کیه؟ حضرت یحیی که چند وقت قبلش سرش رو بریدن گوشن تو تشت طلا بردن. بعد تو فکر نکنی مثلا مسلمان ها تافته جدا بافتن ها، همین کار رو مسلمان ها هم چیه؟ کردن. امت پیغمبر ما همین کار کرد. چه کردن با اهل بیتش؟ پیامبری دیگه بسته شد، اما مسیر هدایت اومد دست امامان. زدن، کشتن، تکه تکه کردن، اسیر کردن، به تبعید بردن. دیگه چیکار میشد کرد که نکردن اینها؟ اما دهقان بله، باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده، باز پیغمبری دیگه فرستاد، بدیشان نیز به همان سلوک رفتار نمودن. بالاخره پسر خود را نزدیشان فرستاد، گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اینا حالا نوکران بودن میفرستادن، اونا بذار پسر خودم بفرستن. مثال داره میخواد یه نفر چی؟ مثلا عزیزتر. شاید بعدها پولس همین آیات رو مبنا قرار داد، یعنی در مثل چیکار کرد؟ مناقشه کرد، گفت عیسی پسر خداست. یعنی نفهمیش نه، از قضا زرنگیش بود، چون میخواست انحراف در مسیحیت وجود داره. گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدن با خود گفتن این وارث اصلی است، بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم. اینجا قشنگ معلوم میشه که کسی که مثال زده به چه نیت گفته پسر، که اونا دیگه بگن کلا باغ بیفته چی؟ دست خودمون. آنگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده کشتند. پس چون مالک تاکستان آید با آن دهقانان چه کند؟ از این خواخامو پرسید، گفت شما بیاید قضاوت، شما قاضی. گفتن البته آن بدکاران را به سختی حلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر باید خواهد سپرد که میوه هایش را در موسمش به او بدهند. میبینید چقدر مثال میوه میزنه و درخت. بعد ادامهش عیسی به دیشان گفت، و اینا فهمیدن منظورش چی حضرت عیسی، یعنی باید تحویل بدید باغ و باید شما نماینده دین نیستید، برید به کارتون. عیسی به دیشان گفت مگر در کتاب هرگز نخوانده اید که سنگی را که معمارانش رد کردند همان سر زاویه شد؟ یا آجری و معمار گفتن سنگ به در نمیخوره، همون مهمترین جا قرار گرفت. چرا؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. اینجا حضرت عیسی یه اشاره میکنه به کتاب داوود پیغمبر. حضرت داوود چی میگه؟ مزامیر مزمور 118 آیه 22 تا 27 خیلی جالب. همان سنگی که معماران نپسندیدند و دور انداختند اینک مهمترین سنگ ساختمان و بنا شده است. این کار خداست، چه کار شگفت‌انگیزی. امروز روز پیروزی خداست، باید جشن گرفت و شادی کرد. خداوند را تمنا می‌کنیم که ما را نجات دهی و کامیاب سازی. برکت باد بر آن کسی که به نام خدا می‌آید. یعنی باز اینجا صحبت از کسی که قراره چیه بیاد. و اینجا چرا حضرت داوود داره او رو به یه سنگ تشبیه میکنه؟ میگه اون کسیه که شما اصلا تحویل بگید نگرفتیدش، خدا همونو کرد اصلی ترین آدم. پس اینجا حضرت مسیح داره از همون آدمه صحبت میکنه. اونا هم خواهمن، کتاب فهمن، کتاب را حفظن. اینو که برشون گفت فهمیدن. در ادامه حضرت مسیح باز مطلبو میگه. ما از خانه خداوند تو را برکت میدهیم، همان خدایی که ما را نورانی و منور ساخته است. شاخه ها را به دست گیرید و به سوی قربانگاه خدا پیش بروید. اینجا بس گفت چی؟ گفت این ماجرای سنگره دیدید شما پسش میزنید، اما خدا میخواد اون بشه سنگ زاویه. اینجا مهمترین آیه 44 مهمترین بحثش. از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده است. به خاخاما دیگه صراحتا گفت حضرت، به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد. گفت شما دیگه اون امت بگید نیستید، چون میوه و ثمره این شاخه دیگه میوه نمیده. بنی اسرائیل تمام. و کجا میوه خواهد داد؟ همان کسی که تحویلش نگرفتید، مسخرش میکردید، و او کسی نیست جز اسماعیل. اسمشو میگفتن پسر کنیز، اما به تحقیر حضرت اسماعیل گفتن اسحاق فرزند. فکر میکنن در یهودیت چرا انقدر نسبت میده؟ اصلا نسب پدری دیگه اهمیت نداره، نسب مادری مهمه. جالبه در یهودیت کسی یهودی که مادرش یهودی باشه. چرا؟ چون فقط میخواستن این فضل تراشی کنن برای حضرت اسحاق. اسحاق پیامبره، چه شما جا داره؟ اما این یه بحث دیگه است. اینا میگفتن خب اسماعیل اسحاق باباشون که ابراهیمه، باید بگیم اسحاق مهمتره. چرا مهمتره؟ چه فرقی دارن؟ مادرش، مادر این کنیز نبوده، مادر اون کنیز بوده. از غذا من به شما بگم از 12 امام من شما 7 تا امام مادرشون کنیزه. و میگه جمع کنید این توهماتی که شما تو ذهنتون دارید، خدا اراده بکنه حیثیت بده، عظمت بده، برکت بده به بنده. ببینم کی میخواد از فضل خودش میخواد عنایت بکنه، کی میخواد جلوشو بگیره. دخترکی در ساحل عاج در آفریقا جنگ میشه با اعراب، اسیر گرفته میشه، سر از کشور اسلامی در میاره و یک لحظه به خودش میاد، میبینه عجب مادر امام معصوم بعدیست. دخترکی دیگر در ترکیه در بیزانس روم شرقی، خانم شریفی طبق همون داستانی که میدونید سر از سامرا در میاره و میشه مادر منجی موعود. چه میدونیم ما؟ تو خیلی قشنگ داره جوابشون رو میده. یه همونی که رد کردید اصلا با عبارتهای بعضن از حضرت عیسی، از حضرت اسماعیل نقل اینا عباریات کردن، شرم‌آور به خدا قسم من نمیتونم بتونم. یعنی من خجالت میکشم که برای پیامبر معصوم، فرزند پیامبر، جد اهل بیت اینا اینطور یاد کردن. انگار نه انگار نجات پرستیشون. حضرت یعقوب بذارید کنار، بچه ابراهیمیت تموم شد، شاخه بریده شد تو آتش، عیسی هم بهشون گفت. و این خانه و بنا، ببینید یک روایت از آقا رسول داریم شاهکار. ایشون میفرماد حکایت ما انبیا حکایت یه ساختمونی که ساخته شده، فقط یه آجر مونده بود، اونم منم، که تموم بشه کار. فقط یه آجر مونده. اصلا این روایت با این آیات از مزامیر داوود و انجیل چیه؟ به شدت جوره. اینا رو اهل کتاب میفهمن، اصلا مسلمان نمیفهمیدن پیامبر چی داره میگه. بعضی از همین آیات قرآن در پاسخ به اهل کتابه. مثلا من تو میگم چی گفته خدا؟ کم هم نیست عزیزم، ما در قرآن 1000 تا 900 تا 1000 تا در مورد اهل کتاب. یک شیش ما قرآنه. ما به لحاظ کمیت شما بخوای اهمیت بدی، کمش یک شیش ما قرآن. در قرآن 2 تا آیه راجع به یه موضوع داری، میبینی چه مباحث پیرامونش راه افتاده. 2 تا آیه داری، غیر اینه 2 تا آیه داری. 1000 تا آیه از کتاب دینی ما در مورد اینا برای چی داره میگه؟ برای که امروز من و تو بیاییم مهاجه کنیم با ادب و احترام حرف بزنیم. 2 میلیارد مسیحی رو کره زمینه. نصف این جنگای روی کره زمین به خاطر خواست این صهیونیست‌هاست که برداشت‌های غلطی از انجیل و تورات دارن. کی باید با اینا بحث منطقی علمی بکنه؟ حوزه کار کرده یا دانشگاه؟ هیچ کدوم. الان همین بحث آمریکا و نمیدونم این مذاکرات اینا پیش رفته. بسم الله. چند تا آدم داریم الان ما 100 تا استاد داریم که مملکت بفرستیم دانشگاه آمریکا برای سخنرانی. میگه ماشو شما میخواد بیاین ما میخوام بیاین. میخوام بیاین فلان دانشگاه بشیم سخنرانی کنیم. میخوام بگم مردم بیاید ما اسلام اینه، تشیع اینه. توهم نیست. ما میتونیم خودمون اثبات کنیم. چند تا دیگه اصلا میتونید برید ببینید امام چی داره به حوزه ها میگه که آقا هر طلبه باید بره دو تا زبون یاد بگیره. به دانشجو که امیدی نیست. تمام دروس لیبرال سکولار. یعنی بچه از دانشگاه سالم بیاد بیرون تقریبا معصوم انگار. والا. یعنی یه بلای سر بچه میاره. همین چند وقت پیش سر یه کلاس دانشگاه رفته دارم نشسته بودم. استاد منو نمیشناخت. اومد سر کلاس. فقط سه تا بخش از کلاس دو ساعته اسلامی بود. یک بسم الله الرحمن الرحیم، دو مولا سرشو تو چاه میکرد، او یکی هم یادم بیه. یعنی همیش ربطی نده، یه اسمه داره میگه. تمام مبانی و مفاهیم لیبرالیسم آورد گفت سر کلاس به اسم اقتصاد مقاومتی. خب اینها عنایت داشته باشی؟ بعد آقا رفت گفت انجیل لوقا، در آن وقت بعضی آمده او را از جلیلیانی خبر دادن که پیلاتوس امپراتور پونتیوس پیلاتوس خون ایشان را با قربانی های ایشان آمیخته بود. عیسی در جواب ایشان گفت آیا فکر میکنید این هایی که کشته شدن همین جلیلیان گناهکارتر بودن از سایر سکنه جلیل؟ از این رو که چنین زحمات دیدن فکر کردی هر کی کشته بشه آدم بدیه؟ الزاماً نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همه شما چنین هلاک خواهید شد. و این اتفاق هم افتاد دیگه. میدونید دیگه سال 70 میلادی تیتوس حمله کرد با خاک یکسان کرد. اینقدر از اینا کشته نکن. بنی اسرائیل رو قلع و غم کرد. معبد سلیمان هم با خاک یکسان کرد. یحیی و عیسی اومدن که بگن آدم بشید. وگرنه عذاب الهی چیه؟ تو راه مغلا حمله میکنن بر مسلمونا. آدم بشین. نفهمده این گناه رو گناه. به اسم خدا این بدتره. این از همه بدتره. یا آن 18 نفری که از برج افتاده و برج بر رویشان افتاد و هلاک شد. گمان میبرید که از جمعی مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودن؟ هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما چنین هلاک خواهید شد. پس این مثل را آورد که شخصی درخت انجیری در تاکستان خود غرس نموده بود و چون آمد تا میوه از آن بجوید چیزی نیافت. پس به باغبان گفت اینک 3 سال است میایم که از این درخت انجیر میوه طلب کنم و نمییابم، آن را ببر چرا که زمین را باطل ساخته است. جای علکی گرفته آب علیه اینو کاشتم میوه بگیرم به در ببرش. در جواب وی گفت ای آقا امسال هم آن را مهلت بده تا گردش را کنده کود بریزم. گفت یه مهلتی بده شاید آدم شدن. حالا فهمیدی چرا حضرت عیسی قبل اینکه بیاد توی معبد درخت انجیره رو بیرون خشک میکنه؟ که اینا بفهمه چون میوه بگید نمیداد. اینجا اومد گفت شما میوه نمیدید خداحافظ. ببین چقدر تکرار داریم. یوحنا باب 15 من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را دور می‌سازد و هر چه میوه آورد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه بیاورد. شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. یعنی همش داره از شاخه و میوه و درخت. و تو دای ندوه میخونی یا ای داره تو دای ندوه میبینه آقا رسول الله گفته من و علی از یه درخت ما سایر الناس بقیه مردم چی؟ شجر انشتا. بعض از این چیزها رو اهل کتاب بهتر میفهمن. رساله یهودا باب 1. وای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفتن. قائن یا کائن یا کین، همین جان مککین کنه، این معادل اسم قابیله. قابیل و قابیل، اینا به جای قابیل میگن قائن. کتاب دینیش. و در گمراهی بلعام به جهت عزت غرق شدن و در مشاجرت قوره هلاکش. اسم ایسر اقوام و سرزمین ها رو داریم بره. اینها در ضیافت‌های محبتانه شما صخره‌هایی هستند، چون با شما شادی می‌کنند و شبانانی که خیشتن را بی‌خوف می‌پرورند و ابرهای بی‌آب از بادها رانده شده و درختان صیفی بی‌میوه دوباره مرده و از ریشه کنده شده. ببین من زیاد بخوام براتون بگم فراوان، اما دیگه الان می‌خوام وارد بحث جدیدتر بشیم با یک بخش. باب 22 مکاشفات یوحنا ریولیشن. در مورد اینکه خود یوحنا یه مکاشفاتش چقدر قابل قبول، اینا ما من باب استدلال به چی؟ طرفی که خودش اینا رو قبول داره داریم حرف میزنیم. مستحضرید؟ هرچند بخشایی که من از اونجایی که میگم به حضرت ابراهیم گفته برکت، نه من همینا رو قبول دارم. منم قبول دارم. اینکه حالا ما یوحنا واقعا قدیس بوده، وصل بوده، معصوم بوده که ما میگیم نه. یه سری بس مکاشفاتش چی میشه؟ من نظر خودم، با کسی دیگه کار ندارم. شاید 50 تا ما متخصص ادیان داشته باشیم مخصوصا مثلا مسیحیت اینو قبول نکنن. من نظرم اینه که یوحنا آنچه که در پیشگویی ها و در کتاب ها بود و آورد همه رو جمع کرد یه جا به اسم رؤیا و وحیی که من دیدم، به زبان استعاره اومد گفت. هرچند این برای مسیحی ها مقدس، اینجا خیلی قشنگ. و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از کرسی خدا و بره جاری می شود. اینجا بره یعنی قربانی. خدا یه قربانی چی؟ که اینا میگن ایساست. حضرت ایسا رو بره مثلا تصور کن. و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که 12 میوه می آورد. میگه من درخت حیات رو دیدم. اس حخی به عبارت عبری، اس یعنی درخت، ها یعنی الف و لام، خی همون حیه. اینا هیجی می رو خی میگن. تو این جالب نکته بهتون بگم، تو همین مذاکرات یه جاهای متنایی که اینا آماده کرده بودن دادن بدن آمریکایی‌ها بخونن، چون زبانشون عبری انگلیسی نوشته بودن، مثلا حسن روحانی نوشته بودن حسن روحانی. تابلو بود این متن رو کی نوشته؟ آره صهیونیست بود، اسرائیلی بود اونه که نوشته. نزدون در رفته داره اسحاخی عبارتی که استفاده میکنن. حالا در مورد این اسحاخی من کلی بحث دارم که چون حالا محلش نیست واقعا نمیشه اینا رو گفت، عمومی نمیشه گفت. فقط من در همین حد بهتون میگم که یکی از اهل کتاب کتاب نوشته شیعه شده و اثبات میکنه این درخت حیات و جاودانگی 14 معصوم. والا من خودم به شخص اشاراتی از قرآن پیدا کردم در تایید این حرف این آدم، منتها حالا نمیشه. درخت حیات را که 12 میوه میآورد، یعنی هر ماه میوه خود را میدهد. دقیقا شما تو قرآن دارید که ان عدت الشهور عند الله اثنا عشرا. بعد امام باقر میفرماد که میگه تعداد ماه ها چقدر؟ 12 تا. بعد امام باقر میفرماد اون 12 تا ماهایی. 4 ماه ماه حرام، اینا علیای ما. 4 تا علی تو امامو داریم دیگه، اسمشون علیه. من سخنرانی کردم در مورد این 4 علی جدا. و برگه های آن درخت برای شفای امت هاست، نه یه امت. برگه های درخت برای شفای امت و دیگر هیچ ملعون نیست. و تخت خدا و قربانی بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند کرد و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانیشان خواهد بود و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور و آفتاب ندارد، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی و نور میبخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد. و مرا گفت این کلام امین و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود میباید واقع شود نشان دهد. آنچه را که زود میباید واقع شود، چی؟ یعنی مال اتفاقاتی بعد از جناب آقای یوحنا. خود یوحنا مال بعد از عیساست. حالا سر این 12 تا اینا گیر کردن. یهودی که اصلا قبول ندارم، یعنی اگرم باشه ما 12 سبت بنی اسرائیل رو میدیم. جالب توجه شما که 10 تا سبلشون گم و گورن. از زمان حمله آشوری ها 3000 سال گمن. هر روز هر جا رو میخوان بگیرن، این پدر سوخته میگن این داشامونو پیدا کردیم 10 تا سبتو. اونجا یه مدت گفتن ایران، یه مدت گفتن عراق، یه مدت گفتن هلند، یه مدت گفتن انگلیس، یه مدت گفتن که یه مدت مثلا 1000 سال پیش اینطور. یه مدت گفتن پیداشون کردیم سرخپوستای آمریکا. چجوری رفته بودن اونور سرخپوستو به قیافه دیگه. الان میگن این چینیا. هر جا به لحاظ اقتصادی براشون خوبه میگن داداشامون اونجا. ما نمیدونیم چرا اون 10 تا دنبال اینا نمیگردن. 10 تا دو تا رو پیدا کنن راحت‌تره که اونا بیشترن. خب خود کسی نیست، اونا آشوری ها حمله کردن به خاطر گناه‌های بت پرستی که میکنن همه‌شون نابود کردن. حالا بعد این شد. مسیحا میگن 12 تا 12 تا حواری مسیح. ببخشید شما یادتون رفت یکی از همین حواریون جاسوس این یهودی‌ها بود اومد حضرت عیسی رو لو داد و حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن. این چطور؟ حد قاطی اینجا شد. در مکاشفات یوحنا جای دیگه داره میگه زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. روی 12 تا ستاره کی؟ ایتونستم بگم. ای بن حواریون میگیم شرمنده، یکیشون خائنه. بعد 11 تا ستاره. یادم جهنمی رو برش آورد اینجا. موندن چیکار کنن؟ خیلی عجیبه. حالا من تو پژوهشی که الان من نظرم بر اینه که این خانم حضرت نجس خاتون خورشید را در بر دارد میشه همسر. ما داریم که میگه شوهر همسر شما لباس شما. ماه فرزندش که به دنیا آمده میمونه 12 تا دیگه. درست شد؟ حضرت نرجس خاتون با 14 معصوم مقابل قرار گرفته دیگه. او 12 دوتا از امامایی که همسرش امام حسن عسکریه، ماه آقا صاحب زمانه، زیر پاهایش یعنی به دنیا آمده. بعد 12 تا ستاره دیگه هم چی شده؟ تزیین شده. تا مایه افتخارش اینه، تاج یعنی بابت این منو ببینید دیگه، مایه افتخارش. بگذاریم حالا محل بحث است. تا اینجای ماجرا خوب دقت بکنید. هیچ شکی بس باقی نمون، اون شجره کات شد. از بنی اسرائیل اتفاقی چیه؟ نخواهد افتاد بر مبنای کتاب خودش. حالا یه چیز بدتر میخوام بگم و واقعا عذرخواهی میکنم، دوست داشتم شب اولی تموم بشه ما خیلی تو فاطمیه نریم، شهادت نزدیک نشین چون اراجیفی گفتن، اما باید بگم تا بدونی گردانندگان امروز غرب کیان. این درختی که شما الان من برای ترسیم کردم، اینو تو فیلماشو فیلم آواتار اون درخته فکر کردی چی همین درخته حیاتو ترسیم کردن دیگه، تو ارباب حلقه ها، تو تمام این فیلمایی که میسازن عموما این درخته رو همیشه نشون میدن. Tree of Life، درختی که جاودانه بکنه ما رو. بدون اون شجره شما جاودانه و بهشتی نخواهید. حضرت عیسی صراحتا گفت ملکوت آسمان از شما چی شده؟ گرفته شده است. برید درخت کابالا رو نگاه کنید چیه؟ بین دو تا میوه 10 تا میوه داره. از کتر شروع میشه، تاج، کتر کتر تا ملکوت. ملکوت یعنی چی؟ حضرت عیسی صراحتا داره میگه ملکوت ازتون گرفته. توهم نزنید. دادن به یه امت دیگه. امتی که کنار گذاشتی تغییر کردید، خدا خواست به واسطه اون اتفاق بود تا چشاتون درآد. نکته دوم که خیلی خطرناکه، حالا ما بعضی جاش مجبوریم تو پاکت بگیم، این که اینا طبق کتابای خودشون شجره انبیا رو نعوذ بالله به لجن کشیدن. شما یک بحثی رو ما در مورد اهل بیت داریم، اسلاب چی؟ از چی هن؟ اسلاب شامخه و ارحام متحره، میگه این رحمای پاک. دوم موحد بودن، یعنی شما نسل پیامبر تا خود حضرت آدم همه موحد بودن، چه پدر چه مادر. شما در اون روایت معروف بشر بن سلیمان نخاس یا نخاس، شما میبینید حضرت زهرا به خواب حضرت نرجس خاتون میگه خب تموم کن دیگه، منو به عقد پسرت در بیاد. میگه نمیشه. میگه چرا؟ میگه انت مشرکتون بالله، تو مشرکی، تو قائل بر تسلیسی، اول مؤمن شو بعد میشی زن پسرم. انت مشرکتون بالله. دقیقا عکسش اینجا، یعنی یک جماعت بت پرست واقعا وحشتناک. کتاب تکوین هم کتاب پیدایش باب 19 از آیه 31 تا 38 ثابت میکنه و میگه، میگه خاندان بنی موآب و بنی عمون اینا ببخشید از زنای پدر با دخترشون به وجود اومدن، فلذا کلا نجسن. فلذا چی شد؟ این بدترین چیز ممکن دیگه، کلا نجسن. اینا چجوری به وجود اومدن؟ من عذر میخوام، ببینید چه اراجیفی دارن میگن. و هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد. داستان چیه؟ شهر لوط که با خاک یکسان شد. چون آن شهرها را که لوط در آن ساکن بود واژگون ساخت. و لوط از سوغر برآمده با دو دختر خود در کوه ساکن شد. اینا تنها موحدای اون شهر کیان؟ سه نفر. ببین چی کارا کرد. یه تابلوی هست که پیرمرد دو تا دختر کنارش، یه کوزه شرابی هم هست. اینا این تابلو رو کشیدن به تمام موزه های دنیا این منور فرستادن. این ماجرای حضرت لوط و چی؟ دو تا دخترش. قوم چی شده بود؟ همجنس باز شده بود. دو تا دخترش راضی نبودن. پدرشون هم که پیغمبره اومدن. من دیگه نمیخونم واقعا شرماور، فقط در همین حد بهتون میگم. که به بابای خودشون عرق دادن و از پدرشون باردار شدن. یعنی به پیغمبر خدا چی دارن نسبت میدن؟ و آن بزرگ پسری زایده او را موآب نام نهاد. و تا امروز او پدر موآبیان است. و کوچک نیست پسری بزاد او را بنی عمی نام نهاد و تا به حال پدر بنی عمون است. این داستانو داره نقل میکنه. یعنی یک دستی آمدانه دنبال خراب کردن شجره انبیا بود که تو اینا. پس چی شد؟ عمونو بگید اون یکی چی بود؟ موآب. اینها حاصل زنای نعوذ بالله چی دیگه نگیم؟ این شب ها واقعا نمیتونم بگم. بچه هاشون هم یک نسل زنازاده بزرگ. این یک. دو. یک کتابی داره اینم اسم راوت یا روت. اینم کتاب مقدسش. همین. عهدی. میگه روت از نسل موآبه. این جناب روت با بوئز ازدواج میکنه. یه زنه روت. با بوئز ازدواج میکنه. این آقای بوئز چیه؟ این از نسل یهوداست. بچه‌شون میشه جد حضرت داوود و سلیمان و عیسی و مریم. نسب مادری که رفت رو هوا دیگه، روز شد دیگه، چون از بنی موآب بود، روت از موآب است و او با بوئز ازدواج کرد و عبید را به دنیا آورد. عبید با همین عبیدی که ما میگیم یه معنی داره، یعنی عبادت. پسری زایده شد و او را عبید خواندند و او پدر یسی، پدر داوود، پدر سلیمان است. اینم از این بر. حالا اینجا رو نگاه کنید، نسب نامه حضرت عیسی رو بخونید. کتاب انجیل متی باب 1. اما اول کتاب نسب نامه عیسی، ابراهیم اسحاق را آورد. ابراهیم 1، اسحاق 2 و اسحاق یعقوب را و یعقوب یهودا را و برادران او را و یهودا فارس و زاره را از تامار آورد. این آقای تامار، فارس حسرون را آورد، حسرون آرام را، آرام آمیناداب را، او نحشون را، نحشون شلمون را، شلمون بوئز را و بوئز عبید را. دیدید این نسل پدرش ما رسید. بوئز و روت با هم یکی شدن. روت که گفتیم از نسل موآب بود. خود بوئز هم که دیدید از حضرت ابراهیم شمرد آورد تا به بوئز. منتج نکته داره. عبید یسار را آورد و یسار داوود پادشاه را آورد و داوود سلیمان را. از کی؟ از زن اوریا آورد. این جایی که اسم زنه رو گفته خیلی مهمه. جاهایی که اینا داشتن می نوشتن فلان فلان شده ها داستانی داشتن. من سلیمان رهبهام را آورد و رهبهام ابیا را آورد. ابیا کیه؟ جد حضرت زکریا و یحیی طبعا. چون یحیی هم بچه زکریا است. حالا گوش کنید ببینید اینجا چی. اگه دقت کنید اون بالا گفتم یهودا فارس را، فارس و زاره را از تامار آورد. حالا شما نمی‌دونید کی. یهودا داشته میرفته به تامار خبر داده عروس یهوداست. همین یهوده که فیلم حضرت یوسف خدا بیا مزایه سلح شور واقعا ساخت. بعد انشالله از این شبها دست پر ایشون باشه. فاتحه بفرستید اینطور که نشستید. میگه که تامار عروس یهودا بود. یهودا 3 تا پسر داشت. پسر بزرگش تامار رو گرفت بعد مرد. پسر دومیش تامار رو گرفت دوستش نداشت، نمیخواست ازش بچه دار بشه. یه کاری کرد خدا لعنتش کرد اونم مرد. سومی هم وایستادن گنده بشه اینو بگیره. یک دورورت و سورورت دو تا بس جامعه شناسی که یهودی ها عنوان گذاشتن که اگه یه مرد و زنی زن بمیره، مرد بمیره باید برادر مرد بیاد این زن رو بگیره. خب میمون بیوه میمون تا یه برادری مثلا، حتی مثلا زن مثلا 20 سال صبر میکنه بچه 2 ساله مثلا گنده بشه، 15 سال صبر میکنه گنده بشه. این وایستادن که این پسر شیله بزرگ بشه. حالا اینجا جالب، میگه به تامار خبر داده گفتن اینک پدر شوهرت یعنی یهودا برای چیدن پشم گله خیش به تمنه میره. پس رخت بیوگی را، یعنی رخت بیوگی یعنی یه لباسی بوده که تابلو بوده این زن بیوه است. مثل هندیا، هندیا هم زن بیوه میشه چیه؟ از لباسشون و اون خالی که روی پیشونی و اینا که میزنن مشخص میکنن آدم بیوه است. برقه ای به رو کشید، برقه حجاب که روبند. ببین کی بوده. خود را در چادری پوشید و به دروازه عیناییم رفت که در راه تمنه است. بنشست زیرا که دید شیله بزرگ شده است و او را به وی به زنی ندادن. همین شیله بچه کوچیکم بزرگ شد اینا بهش ندادن، اما امیدش این بود و او را به وی به زنی ندادن. چون یهودا او را بدید پنداش که او فاحشه است، ببخشید، زیرا که روی خود را پوشیده بود. یعنی مثلا اینجا داره برداشتش نگاه کن چه چیزایی دارن میگن. پس از راه به سوی اومل کرده گفت تقاضای زنا کرد ازش. نمیدونست عروس خودش، عروس هم شوهرش میشناسه بهش چیزی نبود. گفت مرا چه میدهی؟ گفت بزغاله از من با سانسور دارم میخونم. گفت بزغاله از گله میفرستم. گفت آیا گرو میدهی تا بفرستی؟ گفت آیا گروی بدی که بعدم بزغاله رو بهم بدی؟ گفت چرا تو رو گرو دهم؟ گفت مهر و زنار خود را و عصا که در دست داری. گفت داد بهش و از او آبستن شد. برفته برقه خود برداشت و رخت بیبگی رو دوباره به تن کرد و یهودا بزغاله را به دست دوست ادلامی خود فرستاد تا برود و گروها رو پس بگیرد. اومد اونم دید زنی در کار بگیر نیست، اونم رفته بود. گفتن فاحشه‌ای در اینجا نبوده و اون زن مردم از پرسی کسی پیدا نکرد. پس نزد یهودا برگشت و گفت او را نیافتم و مردمان آن مکانیش میگویند اصلا فاحشه‌ای در اینجا نبوده است. یهودا گفت بگذار برای خود نگاه دارند، مبادا رسوا شویم. پس کار چی کرده بگید؟ غلطی بوده. پس کار غلطی بوده. اینک آبرومون میره بهش کنه که او را پدرشی که رفت. اینک بزغاله را فرستادن و تو را نیافتی. بعد از 3 ماه یهودا را خبر دادن گفتن عروس تو تامار زنا کرده و آبستن است. پس یهودا گفت او را بیرون بیاوری تا آتشش بزنم. گفت بیاریم باید بسوزونیم چون زنا کرده. چون را بیرون آوردن نزد پدر شوهر خود فرستاده گفت از مالک این چیزها آبستن شدم. عصایه و اون نشونا رو داد و گفت تشخیص کن که این مهر و زنار و عصا از آن کیست. یهود آنها را شناخت و گفت او از من بیگناه‌تر است، زیرا که او را به پسر خود شیله ندادم پس و بعد او را دیگر نشناخت. گوش کنید، و چون وقت وضع حملش رسید اینک توامان در رحمش بود. یعنی چی؟ دو قلو داشت. پس اولی را فارس نام دهاد و دومی را زاره. متوجه شدید توی اجداد حضرت داوود همه فارس بود؟ حاصل زنای به چی؟ اون یکی پدر با دختر، این طرف این پدر شوهر عروسی. یعنی این عمده میخواد این شجره رو به گند بکشه، هم اعتباری یعنی آبروشونه، هم اگه میتونسته قمه دست گرفته، تبر دست گرفته، افتاده به جون انبیاء الهی. حضرت مسیح چی گفت؟ گفت یه دیر رو زدید، یه دیر رو کشتید، یه دیر سنگسار کرد. ببین حکم سنگسار حکم دینی بود، پیغمبر ها میگفتن، پیغمبر ها رو میابردن با سنگسار میکشتنش. این چه جانورهایی تو یه بین و طولو این 50 تا پیغمبر سر بریدن. اینا بنی اسرائیل بیشترین پیامبر رو برای خودش دید، اما آدم نشد. آخریش هم عیسی اومد گفت فقط بهتون خبر بدم، شما که آدم نمیشید بهتون بگم این شاخه تموم به یکی دیگه داره میده، اسمم برد گفت داره میاد، همه رو کات کردن در آوردن از کتابشون، اما بحثش مونده. خیلی جالب اسم میبرن اون پیامبر، هم انجیل بارنابا الان مونده هنوز، میگن نه ما انجیل آبرنابا رو قبول ندیم، چه سو پیغمبرش اون توه. یا باز حضرت داوود با زن شوهردار نزدیک میکنه سلیمان به دنیا میاد، بعد میگن سلیمان جد حضرت مسیح. جد حضرت مسیح نکه به مریم برسه، میدونی به کی میرسوننش؟ کتاب اول متی رو بخونید، میگه این بچه اون بود، بچه اون بود، میرسونش به فردی به اسم یوسف، میگم و این نامزد مریم بود. چرا تو به عیسی داره؟ مگه مریم از یوسف باردار شده؟ حضرت مسیح ویژگیش چیه؟ بدون پدر به دنیا. نه همه رو گفته. پس این از شجره رو اینطوری به نجاست کشیدن، نعوذ بالله. این طرف حضرت سلیمان رو، و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون، زنان قریب، بیگانه بسیاری از موآبیان و امونیان. کیا بودن؟ حاصل چه ازدواجی بودن؟ و ادومیان و سیدونیان و حتیان دوست، یا حتیان دوست میشن. از امتهایی که خدا درباره‌شان بنی اسرائیل فرموده بود شما به ایشان در نیایید، به ایشان به شما در نیایند، حق ازدواج با اینا اینه، بت پرستن، مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند. و سلیمان با اینها به محبت ملصق شد، حرف خدا رو گوش نکرد، و او را 700 زن بود و 300 متعه دری بری نوشتن، و زنانش دل او را برگرداندن، یعنی حضرت سلیمان چی شد؟ کافر شد. و در وقت پیری سلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پیروی خدایان بیگانه مایل ساختن، و دل او مثل دل پدرش داوود با خدا کامل نبود. باز اینجا هم یه جوری شده، باز زیرا به حضرت داوودو بزنی. پس سلیمان در عقب اشتاروت خدای سیدونیان، و در علب ملخم بت امونیان، همین بنی امون که گفتم، و رفت. و سلیمان در نظر خدا شرارت ورزید، باز دوباره مثل پدر خود، به سر داوود دیگه، خداوند را پیروی کامل ننمود. آنگاه سلیمان در کوهی که روبروی اورشلیم است، مکانی بلند به جهت بت کموش، بت موآبیان ساخت، و به جهت مولخ، بت بنی امون بنا کرد، و همچنین به جهت همه زنان بیگانه خود برای خدایانشان بخور میسوزانید و قربانی ها انجام میداد. آره، اینو شنیدی؟ یا یه آیه قرآن داری؟ و ما کفر سلیمان. سلیمان کافر نشی، حرفا چه میزنید؟ ولکن الشیاطین کفروا. غیر ما نمیفهمید. یا خدای تو اومده میگه سلیمان کافر آخه. یعنی این شجره طیبه اولاد ابراهیم شاخه اسحاقو ببینه چیکار کردن. اینا که بهتون گفتم بذار، یعنی اینا من جواب میخوام. اینا بذار کنار این آیه شاهکاره. هم یهودی قبول هم مسیح. کتاب تثنیه باب 23. حرامزاده داخل جماعت خدا کلا نشود. یه نفر که حرامزاده باشه آدم بشه کلا بگی نیستی داره میگه. حتی تا پشت دهم او، یعنی بابای دهمش زنازاده بوده، تا دهمی هم بگید جز آدم و حساب نمیشه. تا پشت دهم او احدی از او داخل جماعت خداوند نشود. ویژه امونی ها و موآبی ها داخل جماعت خدا نشوند، حتی تا پشت دهم احدی از ایشان هرگز داخل جماعت خدا نشود. من موندم چه جوری عیسی که نسبش به همینا میرسه ملت میخواد ببره بهش، خودش رو بهش جا نداره. از این واضح تر، اولا هم بحث زنازادگی مطرح بود نعوذ بالله، هم بحث چی؟ خدا صراحتا گفته بنی امون و چی؟ بنی موآب اینا اصلا بخش آدم نیستن، جهنمی هم اصلا داخل جماعت خدا نشون. اینها مهمه، این که من شاید معتقدم، شاید حداقل احتمال بیم، به همین دلیلی که حضرت عیسی دور از این نسب، دقت کنید چطور یه نکته دارم، اینا این نسب پدری رو چیکار کردن؟ کاملا خراب کردن، درسته؟ چون یک عده‌ای تو اینا دوست داشتن، میدونستن یه آیه هم هستش که کسی از نسل اینا باشه کلا آدم بگید نیست. فکر کردید الان چه جوری یهودی‌ها مسیحی نمیشن؟ همین آیه‌ها رو براشون میخونن دیگه. میگه نگاه کن، مسیحی‌ها تورات رو قبول دارن یا نه؟ میگه بله. میگه ببین تورات گفته از بنی امون و بنی موآب آدمیزاد بیرون نمیاد. عیسی نسلش رو کی میرسه؟ حالا میفهمی چرا آقای متا همون اول بابش عمدن نسب عیسی رو تا ته نوشته. روش کار یهودین بود برای اینکه کسی به سمت خدا نره، در اونا انحراف وجود نبود که خودش بی رقیب بمونه کماکان. ببین من نمرم 14 است، حوصله درس خوندنم، آدم شدنم ندارم، برم بشم 19-20. یه نفر اومده احتمال داره 17-18 بگیره، میام اینقدر اذیتش میکنم، معتادش میکنم، به خرابی میکشونمش که دیگه درس نخونه، بیاد نمرش بشه 10، بشه 6، بیاد بیفته. روش کارشونیه. الان مسیحی با جواب بدن اینو و هیچ جوابی ندارم. حتی نکته من میگم شاید خدا میخواست تو دهنی به اینا بزنه، جایی به دلایلی به روش بگه یکیش این بود. گوش کن آخر عرضمه. یکیش این بود شاید میخواست به همین دلیل کلن حضرت مسیح بدون چی؟ پدر به دنیا آمد. بگه شما اینجوری دارید میگید؟ ای میگید نسل اینجوریه؟ بسم الله. اصلا عیسی از اینا نی؟ ویژست عیسی. اما حالا نکته اینجا بحثی که وجود داره اینه که مادر حضرت عیسی حضرت مریم چه نسلیه؟ یه نکته ظریف بهتون میگم العاقل و یک فیل اشاره. یک، اینا خودشون اینا نمیفهمن اینی که من دارم میگم. اینا نمیدونن عملا حضرت مریم از نسل کیه، درست حسابی نمیدونن. میگن حضرت مریم از نسل کیه؟ همین یهودا، یعنی همون فضاحت هایی که براتون چه گفتم. یک آیه در انجیل لوقا داریم که الیسابات، الیسابات انگلیسی میشه چی؟ الیزابت، ایزابل، ایزابلا، همین هم. الیسابات مادر حضرت یحیی و زن حضرت زکریا. آیه داریم که میگه از دختران هارون بود. اینجا خودشون میگن این هارون اسم یه کاهنی بوده اون موقع. اما میشه این برداشت رو کرد که چی؟ منظور کدوم هارونه؟ برادر حضرت موسی. موسی و هارون از یهودا نیستن، از لاوی هم. نکته دو، میدونید دیگه آخوندای یهودی از سبت چی هم؟ لاوی هم. از اولاد هارون. یکی دیگه از شباهت های امیرالمومنین و حضرت هارون اینه که حضرت موسی از طریق پسر خودش روحانیت دینی رو ادامه نداد، علمداری دینی بنی اسرائیل از طریق پسرهایی که هارون ادامه پیدا کرد. یک اشاره قرآنی ظریفی هم داریم. سوره مریم آیه 28، وقتی حضرت مریم رو دیدن اینا که بچه بغله، گفتن یا اخت هارون ما کانه ابو کمرع سوئن و ما کانت بغیا، ما کانت امه که فقط شد منجا ننوشتن بغیا، گفتن نه بابا دادن بدی بود نه مادرت خود اینه که مثلا بدکاره بود، این بچه از کجا آمد؟ اما نگفتن مریم، بهش گفتن یا اخت هارون. این مفسرین ما بحث کردن هارون کیه؟ داداش حضرت مریم یا دایی حضرت عیسی؟ چه دلیلی داره گفتنش؟ ها؟ توی تورات اینجوری هم هیچ خبری از همچین شخصی بگید. انجیل ابدا میگم تورات هست. انجیل ابدا نیست. چرا داره میگه؟ برخی هم اینو گفتن که من خودم این نظر رو قبول دارم. خوبه داشته باشید. این که ما یه نفری که خیلی آدم خوبیه بهش میگیم چی؟ بچه امام. فلانی انگار بچه امامه. هارونی بودن یعنی چی؟ مساوی بود با باریکشالله. یعنی توی که به این نسب وصلی، تو که از نسل چی؟ هارون. و این رو هم میدانیم که مادره که حضرت مریم با زن حضرت زکریا فامیل بودن. باباهاشون، بابای حضرت مریم تو قرآن عمرانه، توی انجیل اسمش یهوه یاخیمه، مادرش اسمش حناه، آنه انگلیسی که اسم میگن، امینه میگن. اوی زکریا الیسابات، الیسابات و آنه با هم چی بودن؟ خواهر بودن. پس اگه خواهر بوده باشن با بزرگم میشه کی؟ همون هارون که اینجا نقل شده بود تو انجیل لوقا. یعنی اصلا نسب مادریش از نسل کیه؟ هارون میتونه باشه. به هر حال از نسل حضرت داوود هم باشه، ما این اراجیفی که اینا به پیامبران نسبت دادن رو قبول به هیچ وجه نداریم. اینا یه درویبریه. هرچند تو رساله یه چیزی که آخرین نکته سرقت کنیم، تو رساله عبرانیان، این از عهد جدیده، گفتیم عهد عتیق داریم، عهد جدید 27 تا، این خیلی جالبه، اینی که کلا نمیدونن نویسندش کیه، یعنی اونام نمیدونن اون یکی دیگه کیان، انتساب میدن، یعنی اینو فلانی احتمالا نوشته، 13 تا کتاب میگن پولس نوشته، این یکی رو اصلا نمیدونن کی نوشته، عمر کتاب دینی قبول نمیدونن، کتابیه 4 تا نامه است، نامه نوشته شده به یهودیایی که مسیحی شدن و دوباره می‌خواستن یهودی بشن، که اینا برگردن، نامه به عبرانیان. اونجا اشاره داره که مریم هم از سبت یهوداست، میگه ما که از سبت یهوده، یعنی برای مسیح، یعنی من اینجا دارم جون میکنم حضرت مسیح رو نجات بدم، دقت میکنی دیگه از عراجیب، با دنبال میگرم تو کتاب خودشون تو قرآن که بگم پاک از نسل پاکانه، اما اینا تو کتاب خودشون اثبات کردن متاسفانه از نسل شجره پاکی نیست. شجره چیه؟ ملعون است. چرا؟ چون کسایی که این کارا رو میکنن تو کتاب های خود اینا لعنت شدن. پس یک جریانی هوشمندانه تعریف کرد. کلن داوود و سلیمان که پیغمبر نمیدونن، اوکی هیچ، میگن شاه بودن اینا. ما پیغمبر قبولش دیمونو قبول ندارن. اینا امروز شدن مسیحیت صهیونیستی ایونجلیست آمریکا دستشه، مسیحیت یهود، مسیحیت صهیونیسم یهودی هم متاسفانه کل رسانه های دنیا دستش. همین عراجیفو داره به خورد بچه های ما میده. وقت نیست، عرضم تمام. فقط یک نکته به شما بگم، من سخنرانی قبلا کردم تو همین نشسته روایت ها، یادم نیست کدوم یکی شده، اونجا مفصل گفتم بسیاری از این اسم‌هایی که امروز خاطرخواه داره در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روانشناسی و فلان، بیارید تا من آیه های توراتش رو بتونم. یعنی اونها همین عراجیف رو برداشتن چیکار کردن؟ سبک ها و مکاتبی کردن و امروز من و تو داریم همونها رو نشخوار میکنیم. بلا نسبت ببخشید. همونها. شما برید آقا ببینید جان لاکی که این حرف رو زده، جان لاک فقط بگید جان لاک، آه جان لاک پدر لیبرالیسم، جان لاک حرف بزنید تو دانشگاهی ما. همین جان لاک کتاب داره تعلیق نمیشه بر نامه های قدیس پولس، تو اونجا میگه همه یهودیان رو باید به فلسطین برگردن. بیا تا دونه دونه اباهه‌گری رو تو اینجا نشون بدم که از این تو این آیات چی در میاد. هر کار دلت بخواد بکنی بکن، پیغمبرش این کارو بوده. قرینه چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. این حرف کیه؟ حرف آلیستر کرولی، پدر بنیانگذار شیطان پرستی. خب اینا کجا اینا رو گرفته؟ شما باید دقت هم بکنید، این سرمکتب های اینا اومن یهودی هست. حالا یهودی منظورم صهیونیست هست، اینا آدم های خوب هم دارن، دارن مؤمن، درسته اونا متاسفانه این بخش از عراجیف رو قبول دارن، اما تو زندگی خودشون مؤمنن. یعنی زنا و اینجور چیزا ابدا انجام نمیدن. شما تو گوگل سرچ کنید یهودیان لاوی تاهور، فارسی هم بنویسید میاد، انگلیسی هم لوی که میگن نوشته میشه تاهور، اشتباه بنویسید گوگل درست میکنه واسه، نترس. تو ایمیج برو فقط سر و وضع و حجاب اینا رو ببین، بقیش بشه. خدا میگه، میگه بعضی از اینا هستن اهل عبادتن، شب تا صبح عبادت میکنن، ما تو قرآن آیه هایی داریم، منتها قلیلا کم. ما تا اینجا گفتیم تا انشالله از فردا شجره طیبه اسماعیل رو شروع کنیم. تجلی لفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، سه صلوات علیه.